아이고 괜히 말하니
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیز، علاقمندان کتاب و کتابخوانی. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما. انشالله تا پایان این برنامه در خدمتتون خواهم بود و تهیه کننده این برنامه عبدالله علایی، صدا بردار مهفام پرتو. در این برنامه هم درباره کتاب و مطالعه با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز، یکی از موضوعاتی که میتونه ما رو مشتاق بکنه به مطالعه و کتاب خوندن، آگاهی از سرنوشت شخصیت‌های بزرگه، شخصیت‌های بزرگ و جذاب، حالا در هر زمینه‌ای که ما علاقمند هستیم. مثلا ممکنه که شما به یک ورزشکار علاقمند باشید، ممکنه به یک ادیب و نویسنده علاقمند باشید، ممکنه که به یک هنرمندی در یک شاخه دیگری علاقمند باشید. در این صورت حتی اگر خیلی عادت به مطالعه نداشته باشید، از سر کنجکاوی و اشتیاق دوست دارید که زندگی نامه او رو بررسی بکنید، افکار او رو بخونید و به هر صورت اطلاعات بیشتری درباره شخصیتی که بهش علاقمند هستید پیدا بکنید. این یکی از انگیزه های مطالعه است که البته میتونه تسری پیدا بکنه به ابعاد عمیق تر. وقتی که ما در حقیقت تاریخ یک سرزمین رو مرور میکنیم، میبینیم که یکی از روش‌های روایت درست و تأثیرگذار تاریخ شکل‌های داستانی است. شکل‌های داستانی هم میتونه بر اساس شخصیت‌های بزرگ شکل بگیره. یعنی مثلا فرض بکنید که تاریخ دین رو می‌خوایم بررسی بکنیم. به جای اینکه یک کتاب تاریخی بخونید که ممکنه برای خیلی‌ها ایجاد اشتیاق و علاقه نکنه، کتاب‌های درباره سرنوشت شخصیت‌های مهم دینی مؤثر بر تاریخ بخونید. یعنی مثلا فرض بکنید آثاری تولید بشه بر اساس زندگی ائمه اطهار یا بر اساس زندگی شخصیت‌های دینی، یا اگر می‌خوایم یک مقطع تاریخی رو بررسی بکنیم، یک رمان نوشته بشه بر اساس زندگی و افکار و آرای یک شخصیتی که تو اون مقطع تاریخی اثرگذار بوده. همیشه خوندن داستان و رمان نسبت به مطالعه تاریخ برای مخاطبان عام جاذبه‌های بیشتری به همراه داشته. بنابراین میگن که اگر می‌خواید مطالعه تاریخی داشته باشید، مطالعه در مورد شخصیت‌های تاریخ داشته باشید، بهتر است که به سراغ کتاب‌هایی برویم، اگر وجود داشتن، کتاب‌هایی که از جنبه‌های داستانی به این موضوعات برخوردارند. کتابی که حالا برای شما انتخاب کردم که در موردش مختصر صحبت بکنم، کتابی است با عنوان قلندر و قلعه، نوشته سید یحیی یثربی. قلندر و قلعه داستان زندگی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری است. این کتاب به قلم دکتر سید یحیی یثربی نوشته شده. در این کتاب زندگی و شکلگیری ذهنیت شیخ شهاب الدین از کودکی و تأثیرپذیری او از معلمان و استادانش مورد بررسی قرار گرفته و تا حدی دیدگاه‌های فلسفی شیخ اشراق به زبان ساده روایت شده. کتاب در واقع روایتی است متفاوت از سلوک عرفانی یک مرد بزرگ و تقابل همیشگی میان انسانی حقجو، حقگو با انسان‌های ثروت‌اندوز و جاه طلب که قدرت به اصطلاح کورشون کرده. کتاب جزو معدود آثاری است که در قالب داستان به زندگی یکی از حکیمان بزرگ ایرانی می‌پردازه و این امکان رو برای علاقمندان و مخاطبان فلسفه فراهم می‌کنه که با گوشه‌هایی از زندگی و اندیشه و شخصیت شیخ اشراق آشنا بشن. استفاده مناسب از اشعار سهراب سپهری و چند شاعر دیگر در ابتدای فصل‌ها بر تاثیرگذاری اون اضافه کرده. مثلا در فصل آتش و جستجوی سهروردی این شعر سهراب در ابتدا آمده: می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم. یا مثلا از صخره رد شدم بالا، در هر گام دنیایی تنهاتر، زیباتر، و ندا آمد بالاتر، بالاتر. یحیی یثربی صفای باطن، شجاعت و مخالفت با دنیا دوستی رو مهمترین پیام‌های این اثر عنوان کرده و گفته به نظرم انسان با خوندن این کتاب با یک صفای باطنی که در روح کتاب وجود داره روبرو میشه. یثربی همینطور درباره صحبت‌های مطرح شده برای ساخت یک فیلم سینمایی بر اساس این کتاب اشاره میکنه و یک جایی توضیح داده که صحبت‌های مطرح شده بود و طی جلساتی با بنیاد سینمای فارابی حتی قراردادی هم برای ساخت فیلم سینمایی از این اثر به امضا رسید، اما در ادامه به هر صورت موانعی ایجاد شد که این کار به انجام نرسه و جای تأسف البته، برای اینکه ما هر چقدر آثار اثرگذار داستانی در قالب‌های مختلف، چه کتاب، چه فیلم، چه نمایش داشته باشیم در مورد شخصیت‌های برجسته تاریخ کشورمون در حوزه‌های مختلف، علوم انسانی، فلسفه، ادبیات، میتونیم نسل تازه رو پیوند عمیق‌تری بزنیم، پیوند عمیق‌تری بین نسل تازه و این شخصیت‌های برجسته ایجاد بکنیم. داستان قلندر و قلعه با توصیف دوران کودکی شهاب‌الدین آغاز میشه و اینکه او در دوران کودکی هر شب خواب میبینه که برای پرواز کردن یک بال بیشتر نداره و احتیاج به یک بال دیگر هم داره تا بتونه پرواز بکنه و میفهمه که این بال همون کسب علم و دانش و با پافشاری زیاد خودش پدر و مادر رو راضی میکنه که برای یادگیری علوم مختلف به شهرهای دیگر سفر بکنه. اما بعد از طی سیر و سلوک و سفر و تلاش و درس خوندن به جایی میرسه که ادامه دادن این درس‌ها رو هم بیفایده میدونه و همینطور هرگاه او در یک جمعی حرف میزد و عقایدش رو مطرح میکرد، کم کم با تهدید و آزار او رو خاموش میکردن. به همین دلیل تصمیم میگیره باز به جستجو بپردازه. روزی در راه ناگهان به یک آتشکده میرسه و با مغ آتشکده آشنا میشه و احساس میکنه حرفهای مغ از جنس سخنهایی که تا اون روز شنیده بود و خوانده بود نیست. در این آتشکده با دختری به نام سیندخت آشنا میشه که دختر مغ است و حوادث رو از پیش میدونه و از باطن افراد خبر میده و گاهی آینده رو براشون بازگو میکنه. او به شدت شیفته این شخصیت میشه ولی با خودش فکر میکنه شاید در واقع این دلدادگی از نگاه طرف مقابل یک گستاخی تعبیر بشه. پس تصمیم میگیره از اونجا هم بره و یک سفر دیگر رو آغاز بکنه، سفری که سرآغاز شهرت سهروردی است. اما از آثار دیگر سهروردی بد نیست اشاره بکنین به شرح الاشارات، ادعیه متفرقه، رساله تفسیر آیات، رساله تطی، رساله سفیر سیمرغ، رساله پرتونامه، رساله عقل و رساله عشق و حکمت الاشراق، کتاب های دیگری که از شیخ اشراق منتشر شده. از شهاب الدین اشعار نسبتاً زیادی به زبان عربی در دسته، ولی او به زبان فارسی هم شعر گفته است، از جمله این که هان تا سر رشته خرد گم نکنی، خود را ز برای نیک و بد گم نکنی، ره رو توی و راه توی، منزل تو، هشدار که راه خود به خود گم نکنی. اما بخش کوتاهی از متن کتاب رو برای شما میخونم. من خود پلها را در پشت سر ویران میکنم و هرگز از راهی که در پیش رو دارم خیال بازگشت به دل راه نمیدهم، برای اینکه هیچ کس از کمال به نقص و از نور به ظلمت بازگشت نمیکند. هیچ انگوری علاقه به غوره شدن ندارد. من به رازی بزرگ پی بردم که ناباوران سر به دیوار میکوبند. من در این خاکدان تاریک به روشنایی بزرگی رسیدم که از شادمانی آن راست از چپ نمیشناسم. درباره کتاب قلندر و قلعه با شما صحبت کردم، داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی. اما در همین زمینه یک اشاره خیلی کوتاهی هم بد نیست بکنم به کتاب مردی در تبعید ابدی بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدرالمتالهین، که نادر ابراهیمی، این نویسنده فقید، این کتاب رو نوشته و من با خبر هستم که بنا بود که بر اساس زندگی ملا صدرای شیرازی هم یک اثر سینمایی تولید بشه که متاسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده. این اثر هم در واقع تلاش میکنه در قالب داستانی به اندیشه ها و سخنان ملا صدرا بپردازه و افکار و آرای او رو برای کسی که علاقمند هست در یک قالب داستانی و مفهوم توضیح بده و بر اساس در حقیقت مطالعات مختلفی که نادر ابراهیمی درباره شخصیت ملا صدرا انجام داده این کتاب و این اثر شکل گرفته. حالا که نگاه میکنم ناشر کتاب مردی در تبعید ابدی انتشارات روزبهان هست و اون کتاب قلندر و قلعه هم که بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی نوشته شده بود از طرف نشر قو به علاقمندان تقدیم شد. درود بر شما که با این تالار آینه هم همراه بودید. سعی میکنیم در حد بضاعت کتاب های مفید رو به شما معرفی بکنیم. شما هم دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید با ما. اگر پیشنهادی دارید، اگر مایلید در زمینه های مورد علاقه شما کتاب معرفی بکنیم، از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 دیدگاهتون رو، نظرتون رو برای ما بفرستید. دوستان عزیزم، متشکرم از همراهی شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه‌ی بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله‌ی زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده‌ی تو پنچر نشه.
به نام خدا، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم، عزیز، دوست داشتنی، فهیم، فرهیخته، طنزپرداز، نکته سنج و با حال رادیو ایران در خدمت شما هستم. اگر حرف باد بزن دل باشد، تلفن‌های عمومی قدیمی با آن شکل و شمایل، یه توضیح بدم خدمتون. کسانی که تلفن‌های عمومی سالها پیش رو دیده بودند، این مطلب به درد اونها بیشتر میخوره. خب نسل جوان که تا چشم باز کردن تلفن همراه در اختیارشون بوده و تماس گرفتن و زنگ زدن به این طرف و اون طرف، اصلا کاری نداشته برشون. مطلبی که میخونم به هر حال یک معضلی بود که در سالها پیش بود، در دهه 60 و 70 و اینها. اگر حرف باد بزن دل باشد، تلفن‌های عمومی قدیمی با آن شکل و شمایل اتاقک مانند و رنگ زردشان میتوانست کارکرد بادگیرهای یزد را داشته باشد. این تلفن‌ها نقطه تلاقی دو سپهر عمومی و خصوصی محسوب می‌شد. شما وارد تلفن می‌شدید و در را پشت سرتان می‌بستید و ساعت‌ها بلند با راه دور حرف می‌زدید. آن وقت همه محله در امور خصوصی شما به شکل عمومی مشارکت می‌کرد. کارکردهای تلفن‌های عمومی در قدیم متعدد بود. اتاقک آنها پر بود از یادداشت‌های عشاق محله. خود تلفن هم خودشانسی یا بدشانسی شما را معلوم می‌کرد. آیا سکه را می‌خورد یا بعد از تلفن پس می‌داد؟ اگر سکه را می‌خورد و تماسی هم برقرار نمی‌شد، آن وقت بلا شک بخت شما سیاه بود. اتاقک تلفن شما را از باران‌های ناگهانی نجات می‌داد. البته در فیلم‌ها همیشه یک نفر از پشت به شما شلیک می‌کرد و رد خون روی شیشه و صدای موتوری که دور می‌شد آخر صحنه ترسناک بود. اما اینها فیلم است و ما با فیلم کاری نداریم. این تلفن‌ها مشاغل جانبی متعددی هم ایجاد می‌کردند، از جمله خرید و فروش سکه. مثلا 10 تا سکه 5 تومانی را به شما 200 تومان می‌فروختند که این خود تحولی در جدول ضرب و ریاضیات نوین به شمار می‌رفت. پشت در آنها همیشه صف بود و همیشه هم یک نفر از راه می‌رسید که نوبتش بعد از خانمی بود که حالا دیگر نبود. امروز بادگیرها جای خودشان را به باد بزنهای همراه داده اند و دیگر خبری از صف و سکه نیست. خب این مطلب عنوانش بود تلفن عمومی از کتاب نوستالژیکاتور نوشته سرکار خانم ندا شاهنوری. من که اسمم دل است آزادم، چند روزی اسیر و برده شدم، عشق آزادی مرا کوبید، همجوار حصار و نرده شدم. گل غالی شکفت در چشمم، شمع پروانه های پرده شدم، پرز لبخند های اسقاطی، مخزن گریه نکرده شدم. عاقبت مثل حبه انگور زیر پایت له و لورده شدم. شعری که برای شما خوندم از زندیات سید حسن حسینی بود. شاید در نگاه اول این شعر طنز به حساب نیاد و شما احساس کنید که شعر عاشقانه دارید میخونید، ولی برخورد شاعر با نوع واژه سازی، نوع ترکیب سازی و نوع نگاه اصلا به اطراف یک مقداری طنزآمیزه. هم اول این از اول بسم الله این شعر که من که اسمم دل است آزادم، چند روزی اسیر و برده شدم. خب ببین تضادی که بین آزاد بودن و برده شدن اینجا برقراره. یا بیت بعد، عشق آزادی مرا کوبید، که خود کوبیدن در حداقل ادبیات روزمره و ادبیات امروز معنای تخریب کردن ساختمان‌های قدیمی و کلنگی میده و بنا کردن ساختمان جدید معنای مثلا میخ کوبیدن دیگه نمیده. میگه عشق آزادی مرا کوبید، یعنی منو زد درب داغون کرد، همجوار حصار و نرده شدم. دیدین که وقتی ساختمون ها خراب میشه دورش یک حصار و نرده میکشن که مردم واردش نشن. این به هر حال تصویر، یک تصویر طنزآمیزه. گل غالی شکفت در چشمم، شمع پروانه های پرده شدم. گل غالی شکفت در چشمم، شمع پروانه های پرده شدم، پرز لبخند های اسقاطی، مخزن گریه نکرده شدم. ببینید همه این ابیات ارجاع داره به بیت نخست که در واقع شاعر داره خطاب به دل این حرف رو میزنه، من که اسمم دل است آزادم. اینجا هم گفته که پرز لبخند های اسقاطی، یعنی دل من از لبخند های اسقاطی لبریز شد، مخزن گریه نکرده شدم. اصلا خود ترکیب مخزن گریه نکرده دیگه اوج خلاقیت و طنز به اعتقاد من. و اوج این شعر در بیت انتهایی اتفاق افتاده که عاقبت مثل حبه انگور زیر پایت له و لورده شدم. شما این خود شکل دل رو و اون حبه انگور رو و له شدن و زیر پا گذاشتن احساس کسی که برای خودمونم استفاده میکنیم، همه اینها رو شاعر در یک بیت آورده و این شعر طنز رو شکل داده. عرض کردم در جلسات پیش شاید بسیاری از شعرهای طنز ما رو نخندونن وقتی میشنویم یا میخونیم، قهقه نزنیم، ولی برخورد شاعر با واژه ها، با ترکیب سازی، با جهان اطراف، با اصلا نوع نگاه به مفاهیم و واژه ها هست که گاهی به ما طنز القا میکنه. با این شعر رسیدیم به انتهای نیشداروی. من سعید بیابانکی نیشداروی رو از رادیو ایران تقدیم محضر شما عزیزان کردم. خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نسیم آمده با جلوه بسیار، نسیم آمده با مژده دیدار، دلم شد زنده از عطر بهار و روی دلدار. شفای درد خود می جویم از آن چشم بیمار. نسیم خوش خبر جانم به فدایت، دلم پر می کشد هر سو به هوایت. بهارم نگارم توی تاب و قرارم، رها کن چو ابری به پای تو ببارم. دلی دارم پر از شوق، دلی دارم پر از شور، رها از شام ظلمت، سراپا غرق در نور. نسیم آمده با جلوه بسیار، نسیم آمده با موج